بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه میقات جوانان انقلاب اسلامی. دوره مقدماتی تاریخ معاصر با رویکرد جریان شناسی. ویژه طلاب دیماه 97. جلسه چهارم با موضوع دوره قاجاریه 1. استاد مظاهری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد. عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت شما بزرگواران. خب قرار است انشاءالله مباحث تاریخ معاصر رو از مقطع عنوان زمینه‌های نهضت مشروطیت بحث رو خدمتتون عرض کنیم انشاءالله در 3 جلسه. خب قبل از بنده زارن آقای دکتر ابوطالبی بحث مقدمات رو، بحث صفویه و نهضت تحریم تنباکو رو فرمودن که ارائه کردن خدمتتون. من به عنوان این که حالا یه مقدمه چینی بخوام انجام بدم و بعد وارد دوره مشروطه بشم، یه مقداری مجبورم دوباره یه مقداری کم به عقب برگردم، بعد خلاصه تا بتونیم زمینه بحث، بستر بحث فراهم بشه و بعد نهضت مشروطه تو خدمتون عرض کنم. اساسا دوره قاجار ویژگی های خاص خودش رو داره، هم از این جهت که در واقع ایران از جهات مختلف، وضعیت ایران از جهات مختلف تغییر کرده نسبت به قبل، نسبت به دوره صفویه. سلاطینی که حاکم بر ایران هستند در دوره قاجار از جهات مختلف با سلاطین دوره صفویه و بعد با سلاطین دوره پهلوی با هم فرق میکنن. خب اینها نه مثل صفوی ها اونقدر همراهی دارن با در واقع با دین و مذهب و علما و روحانیت، نه اونقدر هم جدا و دور هستن که مثل پهلوی ها که در مقابل روحانیت بیستن، در مقابل دین بیستند. تقریبا یه چیز بینابین هستند، کجدار و مریض عمل میکنن، یه جایی ذاتن روحیه کلیشون همراهیه با دین و با مذهب و با روحانیت هست، اما هر جا که احساس کنن که در واقع حالا داره حیطه اختیاراتشون داره محدود میشه یا تمایل نداشته باشن به همراهی نمی کنن و مقابله می کنن و این اتفاقات در دوره قاجار افتاده، یا کارهایی رو انجام میدن که عملا نتیجهش مقابله با دین روحانیت هست. چرا حالا ممکنه سوال بشه که خب چرا حالا بحث دین و روحانیت اینقدر مهم هست که ما باید حتما نسبت سلاطین و شاهان قاجار رو با دین و روحانیت حتما باید مطرح کنیم؟ آیا از این جهت که ما روحانی هستیم؟ نه، قطعا معنا از این جهت نیست. از این جهت که بالاخره ایران یک کشور در واقع شیعی هست بعد از صفویه و روحانیت به عنوان یک نیروی بسیار تأثیرگذار به عنوان نماینده دین در این جامعه داره فعالیت میکنه و نیروی تأثیرگذاری هست، تعیین کننده هست. هر کسی که بخواد تو ایران فعالیتی انجام بده قاعدتا باید نسبتشو با این گروه تأثیرگذار و این نیروی تأثیرگذار معلوم کنه، تعیین کنه دیگه، فارغ از این که حق و باطل، آیا اون کسی که با روحانیت مقابله کنه با دین مقابله کنه آیا حق است یا باطل است، الان این رو نمیخوام قضاوت کنید. خواهم میگم بالاخره روحانیت به عنوان یه نیروی بسیار تأثیرگذار، تعیین کننده، به عنوان نائبان امام زمان، به عنوان کسانی که در واقع دین رو به جامعه منتقل میکنن، محافظ دین هستن، به عنوان یک نیروی بسیار تعیین کننده و تاثیرگذار باید نسبتشو مشخص کنه دیگه. قاطعا اگر سر ناسازگاری با این جریان دین و روحانیت داشته باشه، خب یه شکل و شمایلی پیدا میکنه، یه سرنوشتی پیدا میکنه این حکومت و ما یه قضاوتی نسبت بهش داریم. اگر نه سر سازگاری داشته باشه، خب سرنوشتش متفاوت میشه، قضاوت ما متفاوت میشه. لذا از این جهت اهمیت پیدا میکنه. یا به تعبیر آقای دکتر نجفی استادمون میگفتن که در واقع اینجور با این تعبیر میگفتن، ما میتونیم بگیم دوره صفویه یک دوره سلطنت حکومت تقریبا مقدسه. حالا مقدس نه لزوماً به معنای همه اون شاخصهایی که ما میخوایم در واقع در دین مطرح میکنیم برای قدسی بودن این حکومت، نه، ولی اجمالاً تو نگاه مردم یه حکومت مقدس محسوب میشه. اما دوره قاجارها غیر مقدس هستند، پهلوی ها ضد مقدس، یعنی کاملا در مقابل قدسیت و قدسانیت در واقع دارن عمل میکنن، در مقابل دین قدم برمیدارن. این قسمت در مورد یعنی رابطه و نسبتشون با استعمار، نیروی بیگانه، انگلیس، روس، آلمان، فرانسه و کلا نیروهای بیگانه که اون زمان البته ما بیشتر روس و انگلیس برای اون مهمه اون تو این مقطع، چون بالاخره اون استعمارگرهای فعال تو اون دوره همین روس و انگلیس هستن که با ایران هم ارتباط دارن. چه رابطه‌ای با اینها دارن؟ خب نه مثل صفوی‌ها هستن که بخوان در واقع صراحتاً در مقابل زیادخواهی های غرب بیستند، هرچند که البته غرب اون زمان با غرب دوره قاجار خیلی فرق کرده. در دوره صفویه غرب هنوز در ابتدای راه هست، تازه رنسانس اتفاق افتاده، هنوز انقلاب صنعتی اتفاق نیفتاده، انقلاب فرانسه اتفاق نیفتاده، ولی دوره قاجار زمانیه که انقلاب فرانسه اتفاق افتاده، انقلاب صنعتی اتفاق افتاده، غرب دیگه تقریبا میشه گفت تمدن خودش رو شکل داده و دیگه داره دست اندازی میکنه به کشورهای مختلف در قالب استعمار. اون در واقع نظام سرمایه‌داری دیگه داره چپاول میکنه و داره استعمار میکنه کشورهای جهان سوم رو. خب تو این مقطع ماهیت استعمار تغییر کرده، ولی در کل اگر بخوایم در واقع ارزیابی کنیم، قاجارها نسبت به صفوی ها خب یه مقداری سستر و در واقع گارد خیلی ضعیفتری داشتن در مقابل استعمار و پذیرش بیشتری نسبت به استعمار داشتن. استعمار نفوذ بیشتری بر اونها داشت و بیشتر میتونست اهداف خودش رو دنبال کنه و بتونه در واقع اونها رو اونجوری که میخواد بازی بده. اما همین موضوع رو در مقایسه با دوره پهلوی اگر مقایسه کنیم، میبینیم پهلوی ها اساساً وابستن، به طور کلی وابستن، با دستور اونها میان و با دستور اونها میرن. خود رضاخان که قلدرترینشون رضاخان بود، به همه به راحتی با دستور انگلیس اومد و با دستور انگلیس رفت، ولی شاهان قاجار اینجوری نبودن. شاهان قاجار اگرچه آدمای سستی بودن از این جهت که تحت نفوذ قرار می گرفتن، ولی اجمالا در کل استعمار اونقدر نفوذ نداشت که شاه رو ببره و بیاره. حالا ممکنه در تعیین در واقع صدر اعظم تاثیرگذار بودند و هر صدر اعظمی رو قاعدتا شاه نمیتونست قرار بده به عنوان صدر اعظم، نفوذ داشتن، نمیذاشتن در واقع هر تصمیمی گرفته بشه، ولی خود شاه یه عنصر مستقلی بود، نمیتونستن شاه رو جابجا کنن یا اون کسی که میخوان روی کار بیارن، اینقدر نفوذ نداشتن. علاوه بر این که قاجارها حالا هم به این جهت که یک عرق ملی بیشتری نسبت به پهلوی ها داشتن، در مقایسه با پهلوی ها عرق ملیشون بیشتر بود، همین که سعی میکردن با اون دیدگاه های جریان مذهبی و جریان روحانیت همراه تر باشن، باعث می شد که در مقابله با استعمار اهل سیاست و تدبیر باشن. حالا نمیگم دقیقا سیاست و تدبیرشون نتایج خیلی خوبی رو به بار آورد، نه اونجوری نبود، ولی سعی میکردن تو این اوضاع یه جوری تدبیر کنن که استقلال ایران از دست نره. هرچند که عرض کرد حالا مناطقی از ایران از دست رفت در دوره قاجار، ولی تمام تلاششون میکردن که یه اتفاق نیفته. آدمایی نبودن که خیلی راحت در یه معامله یا در یه معاهده یا در یه مذاکره خیلی راحت بدن اون چیزی رو که نباید در واقع از ایران، از تمامیت ارضی ایران رو در واقع مختل کنن. نه، خب سعی میکردن با تدبیر از این اوضاع پیچیده استعمار عبور کنند، و البته اوضاع بسیارم پیچیده بود، واقعا پیچیده بود. در دوره قاجار اینقدر روابط استعماری و نفوذ روس و انگلیس و این برنامه‌ای که روس و انگلیس داشتن تو ایران اینقدر پیچیده بود، گاهی وقتا ما الان مورد مطالعه قرار میدیم و تحقیق میکنیم تو این زمینه، میبینیم اینقدر اینا پیچیده عمل میکردن که حتی ما تاریخ نگاری هامونم نتونستن این پیچیدگی ها رو درک کنن، یا به این سمت افتادن یا به اون سمت. مثلا فرض کنید تو نهضت تحریم تنباکو، من چون این موضوع خودم به عنوان یه موضوع خاص تحقیقی روش زوم کردم و تمرکز کردم رو کار تحقیقش، به این نتیجه رسیدم که جالبه مثلا تو نهضت تحریم تنباکو، حالا نمیدونم آقای ابوطالبی فرمودن یا نه، تو نهضت تحریم تنباکو تقریبا ما میبینیم آثاری که در مورد نهضت نوشته شده تقصیر رو انداختن گردن روسا، گفتن این روسا بودن پشت قضیه که اوضاع اینجوری شد و به هم خورد، قرارداد به هم خورد، انگلیسی ها دست و پاشون رو مجبور شدن جمع کنن. حتی گاهی وقتا اونقدر جلو میرن که میرزای شیرازی هم آلت دست روسا تعریف میشه. دقیقا ما تو بعضی منابع داریم میگه که مثلا طلاب قفقازی در سامر را اومدن میرزا رو توجیه کردن و اعلام کردن که روس اعلام حمایت میکند از شما، شما بیایید در مقابل قرارداد رژی بایستید. حتی تا اینجا پیش میرن. ظاهر قضیه هم اینجور به نظر میاد که بالاخره انگلیسی ها اومدن و یکی دوتا امتیاز گرفتن، قبل از امتیاز تنباکو امتیاز مثلا بانک رو گرفتن، امتیاز کشتیرانی در کارون رو گرفتن، قبلش امتیاز رویتر رو گرفته بودن، البته به هم خورد، ولی دوباره همون رو خورد کردن، جاهای مختلف دوباره امتیازها رو گرفتن. خب اوج امتیازگیری انگلیسی ها بود دیگه، و لذا روسا احساس میکردن از این سفره چیزی گیرشون نیومده، تمام تلاششون میکنن قاعدتا برای اینکه این اتفاق نیفته دیگه. طبیعی هم هست، طبیعیه که اونا تمام تلاششون کرده باشن، ولی به این معنا نبوده که در واقع ما بیایم دیگه همه چیز رو ببندیم به در واقع سیاستهای روس و بگیم نه، اگر روس نبود اصلا نهضت تنباکوی اتفاق نمیافتاد. بعد ما تو نهضت تحریم تنباکو که نگاه میکنیم میبینیم عجیبه، اصلا بزرگ کردن روس در نظر ما کار انگلیسی ها بوده. یعنی اصلا انگلیسی ها دنبال این بودن که ما فکر کنیم روسا پشت هر در واقع خرابکاری هستند. بعد جالب، خرابکاری ها به معنی خرابکاری، یعنی انگار مثلا انگلیسی ها همیشه خیرخواه ایران بودن، قراردادهای انگلیسی دنبال این بوده که ایران رو به رشد و آبادانی و توسعه برسونه، هر جا خرابکاری اتفاق افتاده روسا پشتش بودن. مثلا صراحتا مثلا لورد کورزن توی ایران و قضیه ایران صراحتا اونجا میگه که ما خیرخواه ایران بودیم، روسا اساسا خیرخواه ایران نبودن، دنبال بودن ایران همیشه در یه وضعیت توحشی باقی میمونه، در یه وضعیت عقب ماندگی باقی میمونه. در حالی که ما وقتی به قضیه نگاه میکنیم میبینیم نه، اینجور نبوده، انگار اینا یک لولوی درست کردن از روس که ما رو بترسونن ازش، و ما فکر کنیم روسا اساسا دنبال پیشرفت ایران نیستن، که ما چه اتفاقی بیفته که ما بیفتیم به دامن انگلیس. یعنی ما را از روس ترسوندن که ما به دامن انگلیس بیافتیم، نه اینکه از باب خیرخواهی که بگن نه حالا مثلا روسا خیرخواه ما هستن. نه، روسا هم خیرخواه ما نبودن، اونا هم خیرخواه ما نبودن، ولی اینکه روس رو اینقدر بزرگ کنن که ما از روس بترسیم، اونقدر بترسیم که فکر کنیم باید به دامن انگلیسی ها پناه ببریم، باز کار خود انگلیسی هاست. لذا سیاست بسیار پیچیده است، یعنی سیاست استعماری در دوره روس، در دوره قاجارها واقعا پیچیده است. و تو این پیچیدگی سیاست استعمار نمیدونم بشه این حرف رو زد یا نه، ولی به نظرم میشه گفت که بگیم به نظرم شاهان قاجار خوب عمل کردن. حالا درسته یه مناطقی از ایران نهایتاً از دست رفت و خب نفوذها، قراردادهای استعماری، موضوعات مختلف، ولی اگه به پیچیدگی‌های سیاست استعمارم دقت کنیم تو اون دوره میبینیم که یک تدبیری هم داشتن تو این حوزه. حالا یه جایی هم دیگه دستشون در می‌رفت، کاری هم نمی‌تونستن بکنن. مثلا فرض کنیم وقتی هرات چجوری از ایران جدا شد، محمد شاه قاجار لشکرکشی کرده بودن که برن حاکم هرات، حاکم افغانستان رو سر جاش بنشونن که تو حق نداری تمرد کنی، تو زیر نظر ایرانی. اومدن تمام تلاششون کردن، اون لحظات آخر که اومدن اوضاع رو سرسامون بدن، انگلیسی ها از جنوب تهدید کردن که اگر شما سربازاتون نیروت لشکر رو عقب نکشید از هرات، از افغانستان، ما جزایر رو اشغال میکنیم. لذا اونجا توی وضعیت پیچیده و در یه فشار بزرگی در واقع مجبور شدن عقب نشینی کنن از هرات. و وقتی عقب نشینی کردن، خب انگلیسی ها اومدن توی برنامه‌ریزی با یه مذاکراتی، طراحی یه مذاکراتی، هرات رو از ایران جدا کرد. لذا این دوره، دوره بسیار پیچیده در بحث استعمار، و به نظرم هنوز اونجوری که باید و شاید روی این مقطع کار نشده که چقدر این سیاست پیچیده است و ما بیایم این در واقع این پیچیدگی ها این سیاست رو تبیین کنیم تو تحقیقات خودمون. هنوز این کار به نظرم صورت نگرفته. اینم از این بخش. بخش سومش هم که در سه بخش مقایسه اجمالی انجام دادیم، یکی بحث رابطه با دین و روحانیت، یکی هم رابطه با استعمار، و قسمت سوم هم مقایسه در این جهت که خب چقدر اینا مردم گرا بودن، کدوم یکی از مقاطع سلطنتی مردم گراترن، یعنی استبداد کمتری دارن و مشارکت مردم بیشتره، همراهی با مردم توشون بیشتر هست. روشن در دوره صفویه این همگرایی و مشارکت مردم و در واقع میشه گفت مردمداری خیلی بیشتره، خیلی بیشتر نسبت به دوره قاجار و دوره پهلوی. هم از این جهت که شاهان صفوی انسانهای یعنی متخلقتری بودن و رعایت رعیت رو بیشتر داشتن، مذهبی تر بودن، ملاحظات ملی و مذهبی رو بیشتر می کردن، مخصوصا کسانی بودن که اساسا خودشون رسمیت بخش تشیع در ایران بودن، لذا اساسا خودشون مدعی مذهب بودند، یعنی جور نبوده که اونا نماینده مذهب محسوب نشن، اصلا خودشون نماینده مذهب میدونستن، چون اولا خودشون تشیع را رسمیت بخشیدن تو ایران، خودشون از علما دعوت کردند که بیایید، خودشون باید فرهنگ سازی میکردند، لذا خودشون نماینده در واقع دین بودن. البته صوفی هم بودن، خب خود تصوف هم باعث می شد که اصلا اساسا جایگاهی داشتن در اون مراحل و طبقه بندی های تصوف، به عنوان مرشد کامل محسوب می شدن، به عنوان پیر و مراد تصوف محسوب می شدن، لذا باید تو این جایگاه مردمداری بیشتری می داشتند که داشتن، که این اتفاق افتاده بود در دوره صفویه. البته یه نکته دیگه هم باز به اینم برمیگرده، شاید بگیم اون مشارکتی هم که از جانب مردم باید صورت میگرفت در امر سیاست، در امر اجتماع، در امور سیاسی اجتماعی، خب قاطعا پایین تر بوده نسبت به بعد. ما هرچی جلوتر اومدیم آگاهی های مردم بیشتر شده، خب به میزانی که آگاهیاشون بیشتر میشه، مطالبه در واقع حق سرنوشت، تعیین حق سرنوشت، مشارکت در امر سیاسی اجتماعی بیشتر میشه، طبیعیه دیگه. مثلا ما الان در دوره جمهوری اسلامی خب آگاهی های مردم قابل مقایسه با دوره مثلا صفویه و قاجار نیست. در دوره قاجاری که عمدتا مردم بی سوادن، اگرم سواد دارن یه سواد خیلی مکتبی، خیلی در سطح پایینی در واقع سواد هست به صورت عمومی، در حالی که خب الان همه با سوادن، همه دکترا و همه مدارک بالا. خب وقتی این تو این مقطع سطح سواد و آگاهی ها اتفاق میفته، خب به طور طبیعی ادعاها بیشتر میشه، مشارکت جویی ها بیشتر میشه، مطالبه ها بیشتر میشه دیگه، طبیعیه. لذا از جهت مردم داری و مطالبه مشارکت از سوی مردم تو دوره صفوی از این جهت خب پایین تر هم هست، ولی خب خود صفوی ها مردم دارتر. اما در دوره قاجار خب این یه مقداری میزانش میاد پایین، یعنی هم شاهان قاجار مردمداریشون کمتره، لذا ظلم و اجحافشون نسبت به مردم بیشتره. یه دلیلش هم به همین برمیگرده که اصلا اونا خودشون نماینده مذهب نمیدونن که بخوان اخلاق مذهبی رو رعایت کنن، در واقع خودشون نماینده بدونن. همین که خودشون نماینده نمیدونن، همین که در واقع خب اون در واقع روحیه استبدادی، روحیه سلطنتی، شاهنشاهی، پادشاهی تو اینا بیشتره، اینا بیشتره، اینا بیشتر احساس این که سلطانه، این که پادشاهه، که شاهه، این که همه امورات باید به دست اون باشه، و این که در واقع احساس میکنن تام الاختیارن، مطلق العنانن، دیکتاتورن، عملاً این حس رو دارن دیگه قاجارا نسبت به صفوی ها. لذا این مشارکت کمتر صورت میگیره. من دارم نتیجه تحقیقات چندین ساله رو خدمتون عرض میکنم. اگه بخوام منابع خدمتون بگم که یعنی قاعدتا این اثبات هر کدوم از این مطالبی که خدمتون عرض میکنم، بخواید کدهاشو پیدا کنید، بخواید در واقع داده های تاریخیشو پیدا کنید، باید برید سراغ منابع. منابع رو هم لابلای درس میگم، لابلای بحث خدمتون میگم، ایرادی نداره. مثلا حالا تو همین بحث اینی که آیا قاجارها در بحث مردمداری و میزان ظلم و اجحاف نسبت به مردم در مقایسه با پهلوی ها، در مقایسه با پهلوی ها چجوری بودن، ما کتابای مثلا مرحوم آقای ابوالحسنی منذر که ایشون عمدتاً که چند جلد کتاب رقعی دارن که در مورد شیخ فضل الله عمدتاً نوشته شده، ولی چون آقای منذر، مرحوم آقای ابوالحسنی منذر اصلا اساساً ایشون یه شخصیتی داشتن تو کار تحقیقشون که کتابهاشون مرجعن، یعنی تو همه زمینه ها مرجعن، درسته در مورد شیخ فضل الله نوشته، ولی شما تو هر زمینه میتونی به کتابشون مراجعه کنی، چون اینقدر تتبع بالا داره، اینقدر موضوعات رو زو ابعاد میبینن و به موضوعات مختلف میپردازن. لذا شما مثلا فرض کنید تو همین زمینه، آیا در دوره قاجار میزان ظلم و اجحاف نسبت به مردم چقدر بوده، آیا میزان چقدر دستشون باز بوده، چقدر قاجارها دستشون باز بوده نسبت به مردم که هر کاری بتونن انجام بدن یا هر کاری نتونن انجام بدن چقدر بوده. استنادات متعددی ایشون در آثارشون آوردن، مثلا در این که آیا شاهان قاجار هر موقع میخواستن مثلا یه زمینی رو، یه ملکی رو، یه چیزی رو از یکی از افراد معمولی مردم بگیرن میتونستن این کار بکنن؟ استنادات نشون میده که این کار رو نمیتونستن بکنن. خیلی سریع مردم میرفتن شکایتشون رو تو دفاتر علما، تو محاضر شرع که مال علما بوده میرفتن اونجا شکایتشون مطرح میکردن، علما با عنوان مدافع حقوق مردم میومدن وسط و اجازه نمیدادن این اتفاق بیفته. و استنادات متعدد اونجا ایشون آورده، مثلا آقای فلانی مثلا فرمان فرما اومد فلان زمین رو از فلان کس، فلان موقوفه رو از فلان کس میخواست بگیره، علما اومدن اجازه ندادن، فلان زمین از فلان کس میخواست بگیره. اما شما در دوره پهلوی اصلا این اتفاق نیست. رضا شاه هر زمین مرغوب و هر ده مرغوبی رو که میخواست بگیره بدون اینکه اصلا بخواد از کسی اجازه بگیره تصاحب میکرد، به نام خودش میزد، هیچ کس هم حرف نمیتونست بزن. خود این نشون میده که میزان استبداد چقدره در دوره قاجار، چقدره در دوره. حالا به همین میزان شما حساب کنید در دوره صفوی هم به همین میزان پایین تره. یعنی شاه عباس اگرچه قلدره، اگرچه یه آدم قدر قدرته، ولی شاه عباس به خودش اجازه نمیده راحت این استبدادی که البته در ذاتشون هست، سلاطین معمولا در ذاتشون هست و یه جاهای خودشون نشون میده، این استبداد فراتر از مثلا خانه خودش، حریم حرم خودش یا اطرافیان خودش فراتر بره، به مردم برسه. بزن میگن استبداد مثلا صفوی ها که حتی شاه عباسی که حالا بگیم مثلا از همشون قدرتمندتر بوده، در همون حیطه حرم خانه خودشه. درسته شاه عباس جانشینان خودش رو کور میکنه، جانشینان خودش رو میکشه و بعدی هم این کار انجام میدن، ولی این در حیطه همون محدوده روابط قدرتی که دور اطراف خودشون هست، در همون حیطه است، به مردم سرایت نمیکنه. از گزارش هایی که ما مثلا داریم در سفرنامه ها یا در آثاری که در دوره صفوی نوشته شده نشون میده که مردم از یه آزادی خیلی خیلی بیشتری برخوردار بودن نسبت به قاجار و نسبت به پهلوی. یا مثلا در دوره صفویه، خب حتما فرمودن ابوطالبی که شما مثلا آثار آیه رسول جعفریان خب از بهترین آثار هست تو دوره صفویه که میتونید مطالعه کنید، صفوی از ظهور تا زوال، یا مثلا سفرنامه هایی که اون دوره نوشته شده، سفرنامه شاردن، کمفر، پولاک و دیگران که نوشتن، اینا معمولا مخصوصا غربی ها چون رویکرد جامعه شناختی دارن عمدتا، لذا تاریخ نگاری هاشون هم و نوشته هاشون جنبه جامعه شناختی خیلی بیشتر داره تا ما. ما معمولا رویکرد جامعه شناختی مون خیلی ضعیفه، لذا تاریخ اجتماعی مثلا ما از در زمینه تاریخ اجتماعی خیلی ضعیفیم، خیلی دستمون خالیه، نمیدونیم مثلا به لحاظ اجتماعی چه اتفاقاتی افتاده، چه روابطی برقرار بوده، مردم چه جوری زندگی میکردن، اینا خیلی اطلاعات خیلی کم داریم تو این زمینه. سفرنامه شاردن که 7-8-10 جلده، پولاک و کمفر که این سفرنامه‌های مشهور دوره صفوی. غربیا چون روی کرده جامعه شناختی داشتن، لذا با اوضاع مردم بیشتر میپردازن. و لذا تو این سفرنامه شما میتونید ببینید که آوردن اجمالاً که مردم چه نسبت و رابطه‌ای با در واقع سیاست و حکومت داشتند. اونجا گزارش هایی که حاکی از اینه که در واقع مردم آزادی عمل داشتند تو دوره صفویه، که حالا عرض کردم شاید هم یه دلیلش به خاطر این که اصلا اساسا مردم ورودهای سیاسی اجتماعیشون کمتر نسبت به بعد، به دلایل مختلف. پس به لحاظ بحث استبداد و به لحاظ بحث جایگاه مردم و میزان استبداد، باز اگه مقایسه کنیم میبینیم ما این سه مقطع سلطنتی با هم خیلی فرق میکنه، خیلی تفاوت داره. در دوره قاجار تقریبا یه دوره میانه‌ای هست نسبت به صفویه و نسبت به دوره پهلوی. خب حالا این شرایط رو، این شرایط سگانه‌ای که من عرض کردم، این شاخصهایی که مورد ارزیابی قرار گرفت این سه دوره سلطنتی، این شرایط رو اگر باید مد نظر داشته باشیم تا بعد بتونیم توی نهضت تحریم یا نهضت مشروطه بتونیم تحلیل درستی ارائه کنیم از این در واقع نهضت ها. خب نهضت تحریم تنباکو اتفاق میفته تقریبا 1309 حالا با این از زمانی که شروع شد حرف و حدیثا شروع شد تا زمانی که به نتیجه رسید و تقریبا 14-15 سال بعد نهضت مشروطه اتفاق میفته 1324. این 14-15 سال که فاصله شد بین نهضت تحریم و نهضت مشروطه، خب قطعا اتفاقاتی افتاده، یعنی منظور یه زمینه‌های فراهم شده برای اینکه 15 سال بعد یه نهضتی به نام نهضت مشروطه اتفاق بیفته. نهضت مشروطه با نهضت تحریم تنباکو با هم تفاوتایی دارن. نهضت تحریم تنباکو خب یه نهضت نسبتاً ضد استعماری و بیشتر ماهیت مذهبی داره. ضد استعماری از این جهت که خب در مقابل یک قرارداد استعماری بود، یک امتیاز استعماری بود به نام امتیاز رژی که تحریم انحصار فروش و خرید و فروش توتون و تنباکو در ایران و خارج از ایران رو میسپردن به یه شرکتی به نام شرکت رژی. خب یه حرکت مردمی مذهبی با دستور در واقع با رهبری رهبران دینی این حرکت اتفاق میفته، این نهضت موفقی اتفاق میفته و خب باعث هم عقب نشینی استعمار میشه، هم به صورت غیر مستقیم باعث عقب نشینی استبداد میشه، هم سلطنت عقب نشینی میکنه با این حضوری که مردم پیدا میکنن در قالب این نهضت، هم استعمار عقب نشینی میکنه هم استبداد عقب نشینی میکنه، هر دوتاشون در واقع اینجا یک حضوری رو از مردم میبینن، یه برخوردی رو با مردم در واقع باش مواجه هستن، قاطعا یه عقب نشینی هم اتفاق میفته. اما با توجه به این که ما میدونیم که استعمار ریشه‌کن نشده، درسته در یه قراردادی اومده وارد شده و ضربه سنگینی خورده ولی ریشه‌کن نشده، اون کماکان نفوذ خودش رو داره، کماکان سعی میکنه امتیازات دیگه‌ای رو مخفیانه و بی سر و صدا دوباره بگیره، مردم متوجه نشدن، امتیازهای دیگه‌ای هم بعد از اون گرفته شد. اینجور نبود که بگیم در این امتیاز داده امتیازگیری بسته شد، نه، بعدش ما می‌بینیم قرارداد دارسی که مربوط به نفت هست بعد از قرارداد رژی در واقع بسته میشه چند وقت بعدش، یا بانک اگه اشتباه نکنم بعد از نهضت تحریم بانک در واقع تثبیت میشه، بانک شاهنشاهی. لذا استعمار یه ضربه خورده ولی ریشه کن نشده در ایران. خب به طور طبیعی استعمار شروع میکنه خودش رو در واقع بازسازی کردن اوضاع خودش رو و سعی میکنه به یه شکل دیگه این نفوذش رو ادامه بده. اگر در قالب قراردادها و امتیازها بتونه این کار رو انجام بده خب قاطعا پیش میره، ولی اگه نتونه از یه زاویه دیگه وارد میشه، از یه جهت دیگه وارد میشه. اینجا شما تصور کنید که استعمار انگلیس و روس، مخصوصا انگلیس، داره چه تدبیری انجام میده، میخواد چیکار کنه برای ادامه کار. حتما شنیدید این رو که میگن بعد از نهضت تحریم میرزای شیرازی رفتن به ملاقات ایشون، میرزای شیرازی خیلی نگران و ناراحت بودن، حالا در نقل ها هست که مثلا گریه میکردن ایشون، بعد سوال شد که خب شما چرا ناراحتید، خب بالاخره یه پیروزی کمی نبود، پیروزی بزرگی اتفاق افتاد برای روحانیت و برای مردم، برای ملت، که ایشون فرمودند که من ترسم از برنامه‌ریزی های بعدی استعماره که اینها اولا فهمیدن نقطه ثقل قدرت تشیع کجاست و قطعا از این به بعد روی این برنامه‌ریزی میکنن و نگرانی هم از اینه که دیگه این نفوذ و این استعمار و این در واقع خصومت ها و این دشمنی ها پیچیده تر خواهد شد، قطعا پیچیده تر میشه. الان خیلی صریح و واضح اینا اومدن در قالب یک قراردادی به نام رژی اومدن میخوان امتیازگیری کنن. ما هم گفتیم خب این امتیاز به نفع ملت نیست، دارین در واقع این ظلم به ملت میشه، سلطه کفار رو به وجود میاره، ما در مقابلش میستیم، اونم مجبور دست و پاشو جمع کنه. ولی از این به بعد قطعا استعمار انگلیس با توجه به اینکه علمای ما و بزرگان از علما اینا به پیچیدگی های سیاست استعمار و سیاست انگلیس آگاه بودن و میدونستن اینا چقدر پیچیده عمل میکنن، لذا حدس میزدن که اتفاق بعدی که در ایران قرار بیفته چه نوع اتفاقیه. آیا از همین نوعه، یعنی یک امتیازی داده میشه و بعد یه سرصدایی به وجود میاد، یا نه اصلا میتونه یه قالب دیگه داشته باشه. استبداد هم اینجا، سلطنت هم اینجا قاعدتا یه ضربه خورده دیگه، یه عقب نشینی صورت گرفته دیگه. ناصرالدین شاه خیلی ادعا داشت و البته قدر قدرت هم بود، ولی یه دفعه اینجا همچین تو دهنش خورده میشه و مجبور و عقب نشینی میشه، خب هیبتش شکسته میشه دیگه. لذا قاعدتا وقتی این هیبت و شوکت شکسته میشه، به مرور این ساختمان کم کم دیگه فرو میریزه دیگه، ضعیف میشه دیگه، پایه‌هاش ضعیف میشه دیگه. و این اتفاق افتاد دیگه، چون به تعبیر مرحوم مدرس که ایشون میگفتن که بعد از نهضت تحریم بود که دیگه درخت سلطنت به تعبیر خودشون، حالا به اصفهانی میگفت، به تعبیر ایشون میگفتن درخت سلطنت دیگه پکه نزد، یعنی دیگه جوانه نزد، دیگه نتونست پیش بره، از اون بعد دیگه هی پس رفت داشت، سلطنت دیگه پس رفت داشت. چون در همین مواجهه با مردم، مردم بیدار شدن، مردم وقتی بیدار شدن دیگه این راه بیداری رو قاعدتا ادامه میدن، روز به روز بیداری ها افزایش پیدا میکنه، گسترش پیدا میکنه، روحانیت به موفقیت دست پیدا کرده، روز به روز امتیازگیریش بیشتر میشه، سلطنت هم اینجا یه ضربه خورده، یه شکست خورده، قاعدتا روز به روز ضعیفتر میشه. لذا از دو جهت بعد از نهضت تحریم ما میبینیم داره یه اتفاقاتی میفته، در سلطنت داره سلطنت ضعیفتر میشه. لذا همین که سلطنت ضعیفتر بشه یعنی چی؟ یعنی اون سلطه‌ای که بر جامعه داره، اون سلطش ضعیف میشه. شاه بعد از ناصرالدین شاه ضعیفتره، مدیریت اونها بر جامعه قاعدتا ضعیفتر خواهد بود. از طرف دیگه استعمار را هم عرض کردیم، استعمارم از یه لایه ظاهری و آشکار میره به یه لایه چی؟ یه لایه پنهان و پشت پرده. چون تقریبا به این نتیجه رسید که یا نباید در چارچوب امتیازگیری کار رو ادامه بده، یا اگر خواست امتیاز بگیره باید مخفیانه بگیره، یا این که اساساً بیاد سبک استعمار رو تغییر بده، سبک استعمار رو ببره به سمت سبک مثلا استعمار نو تا استعمار کهنه، یعنی کاری بکنه که بدون این که بخواد حضور مستقیم در عرصه سیاست در این جامعه داشته باشه، که میبینه این جامعه جامعه ای نیست که به این راحتی بتون روس انگلیس راحت بتونن حضور آشکار داشته باشن، و این جامعه جامعه مذهبیه، خودش تو تحریم تنباکو نشون داد که صف وای میسته، یه جایی که احساس کنه به خلاصه خط قرمزاش داره تعرض میشه وای میسته. لذا همین باعث میشه که اینا احساس کنن که دیگه باید سبک کار تغییر بدن، دیگه از لایه نفوذ آشکار، سلطه آشکار باید برگردن برن به سمت یک سلطه پنهان، پشت پرده بودن. حالا این دوتا رو شما لحاظ بکنید، این دوتا موضوع رو با این مقدمه، با این زمین چینی ها باید بریم سمت نهضت مشروطه. پس علما یه تجربه موفق در نهضت تحریم تنباکو دارن. خب این قاعدتاً این پیش میرن تو همین ریل، پیش میرن تو همین فاز، پیش میرن قاعدتاً سعی میکنن امتیازات بیشتری رو بگیرن، سعی میکنن سلطه خودشونو گسترده تر کنن در دستگاه. مردم یه تجربه موفق پیدا کردن، اومدن مشارکت کردن، حضور پیدا کردن، به موفقیت رسیدن. لذا مردم یه تجربه موفق دارن. استعمار یه شکست خورده، از لایه ظاهری قاعدتا میره به لایه پنهانی. استبداد ضعیف شده و قاعدتا اتفاق بعدی از این نوع هست که دست و پای استعمار باید جمع بشه. حالا اینا رو کنار هم بگذاریم، اون موقع ما خیلی راحت میتونیم متوجه بشیم انقلاب مشروطه چه فضای اتفاق افتاده، قراره چه نوع اتفاقی بیفته، قراره چه نوع اتفاقی بیفته. بعد ما میبینیم خب مقدمات و جرقه‌های نهضت مشروطه شروع میکنه به اتفاق افتادن. جرقه‌ها که حالا الان عرض میکنم، قبل از اینکه وارد بحث جرقه‌ها بشم اگه سوالی دارید بفرمایید که بعد. سوالی نیست؟
اول بازار
همین
اول بازار نهضت
تنباکو، آه تاریخ ها رو میخواستم روی این بنویسم. ببینید ما تقریبا این تاریخ ها رو آیه ابوطالبی گفتن خدمتتون یا نه؟
نه بازار رو نه، صفویه رو اولش رو گفتن.
خود تاریخ ها، خود عدد تاریخ. خب ببینید ما اگه بخوایم، حالا من کلی عرض میکنم، ما تقریبا 907 آغاز صفویه، اینا هجری قمری هست، تاریخ ها همه تا پهلوی اول قمری میاد تا 1135 هجری قمری سقوط صفویه. از 1135 میایم تا 1200، یعنی 1135 تا 1200 میشه دوره افشار و زندیه. 1200 آقا محمد خان تقریبا مسلط میشه بر اوضاع ایران و 1210 تاج گذاری میکنه. ما میگیم 1200، 1200 قاجار شروع میشه کارش، تا 1300 هجری شمسی که تقریبا 1300 هجری شمسی تقریبا شما حدود 39 یا 40 سال در واقع بذارید روش میشه قمری. حالا من دقیق تطبیق ندادم که چی میشه، مثلا شما نهضت، حالا لابلا این عرض کنم، اینم قاجار، حالا بین این ما نهضت تحریم رو داریم، نهضت تحریم داریم 1309، تقریبا یکی دو سال بعدش ناصرالدین شاه کشته میشه و بعد مظفرالدین شاه و بعد محمد علی شاه و بعد احمد شاه. اینا ما حالا کارمون نداریم، میخوام نهضت ها رو داریم میگیم، میشه نهضت مشروطه 1324 هجری قمری. از قمری تا شمسی. حالا مثلا فرض کنید شما اینجا بذارید 1340، من دقیقشو در نیاوردم، 1140 میشه قمریه دوره قاجار، 1124 میشه معادل 1285 هجری شمسی یا معادل 1906 میلادی. این میشه نهضت مشروطه. که میایم تا آخرین اتفاقی که تو دوره قاجار افتاد کودتای 1299 بود، 1299 هجری شمسی، کودتای 1299 که اتفاق افتاد دیگه رضاخان تقریبا اوضاع رو دست گرفت و رفت دیگه به سمت سلطنت. تا 1304 دیگه تاجگذاری رضاخان هست، 1304 هجری شمسی تا 1320 رضاخان و بعدش هم 1320 تا 57 محمد رضا. نه دیگه نه، اینجا از زمانی که کودتا اتفاق میفته دولت سید ضیا میاد روی کار، بعد این میشه وزیر جنگ، بعد وزیر جنگ میشه کم کم هی توسعه میده قدرتشو، بعدش میشه نخست وزیر. شاه داشته، شاه هنوز قاجارا هستن، احمد شاه هنوز هست، بله احمد شاه قاجاره، قاجارا هستن، لذا من اینو تو بین قاجار آوردم. نخست وزیر میشه و بعدش هم حال زمینه ها رو فراهم میکنه برای اینکه قانون اساسی تغییر کنه و دیگه در 1304 رسما دیگه خلع قاجار و روی کار اومدن پهلوی ها.
استاد ببخشید، این بحث تغییر قانون اساسی کتابی هم هست در مورد که چیکار میکنن، که چه بندهایی رو تغییر میکنن؟
بله معمولا تو همه، حالا نه به طور خاص این موضوع رو، ولی همه کتاب هایی که در مورد روی کار اومدن رضا خان نوشته شده دقیقا اومده که کدوم بندها از قانون اساسی، قانون اساسی مشروطه کدوم بندهاش تغییر کرد، که فکر میکنم اگه اشتباه نکنم مثلا احتمالا مواد یا بند مثلا 35 36 37 اینا بودن که تغییر کردن. بله بله، مجلس مؤسسان تشکیل شد، مجلس مؤسسان، ولی مجلس مؤسسانی که زیر سرنیزه رضا خان بود، کسی نمیتونست چی بگه. رضا نه اینکه البته تو مجلس مؤسسان علما و روحانیت نبودن، ها بودن، خیلی ها بودن، ولی کسایی بودن که خب دیگه گول رضا خان خورده بودن، چون رضا خان هم اونایی رو که گولشون نمیخوردن با اجبار و با تهدید همراه میکرد، اونایی هم که اهل اجبار و تهدید نبودن گول رضا خان رو خوردن، که رضا خان اولش خب خیلی یه چهره مذهبی به خودش گرفت و نمیدونم تو مراسمات عزاداری شرکت میکرد، گل به سر روشو میمالیدن، با کلن با قزاقا میومدن تو مراسمات شرکت میکردن، در مقابل اون تخریب قبور ائمه اطهار در بقی بیانیه خیلی شدید و لحنی مثلا صادر کردن، این نوع کارها، این نوع کارهایی که در واقع اون علما رو، کسانی که زیر بار زور اجمالا نمیرفتن، به این شکل قانع کرد که نه خب این آدم خوبیه، این مثل خود قاجاراست، حالا قرار نیست جمهوری اسلامی بشه، ولی قراره یه مثل خود قاجارا یه ناصرالدین شاه خوبی باشه، لذا تن دادن به این کار. البته بعضی هم زیرک بودن و تن ندادن به این کار، و بعدش هم نهضت هایی که اتفاق افتاد بعد تو دوره پهلوی اول از علمایی بود که حواسشون جمع بود چه اتفاقی داره میفته. حالا این جداست، اون بحث دیگه ای. 1299 هجری شمسی که کودتا اتفاق میفته و نهایتا 1304 که دیگه رضاخان روی کار میاد. این وسط ما نقاط تأثیرگذار، حالا شاید ما نخواهیم بهش بپردازیم، ولی نقاط تأثیرگذار قاعدتا جنگ جهانی اول هست که اینجا اتفاق میفته، یعنی در واقع جنگ اول جنگ اول جهانی که تقریبا میشه 1330-31 هجری قمری ما 1914 میلادی. جنگ جهانی اول اتفاق میفته که خب اوضاع ایران به هم میریزه، اون قحطی و اون موضوعاتی که خب اجمالا میدونی تو جنگ جهانی اتفاق میفته و خب بی‌ثبات شدن اصلا ایران، بی‌ثبات شدن دستگاه سیاست حکومت، اون دولت در مهاجرت که اتفاق میافتاد، یعنی اینا اصلا دولت، انگار ایران دولتی نداشت و خب اوضاعی که تو جنگ جهانی اتفاق میفته و نهایتاً این وسط دوباره چیزی که باز اهمیت پیدا میکنه قرارداد 1919 هست، قرارداد وثوق الدوله. قرارداد وثوق الدوله، قرارداد 1919 که انگلیسی ها این رو تحمیل میکنن، میخوان تحمیل کنن بر ایران، که خب اینم خیلی مهمه و نهضتی که علیه این اتفاق افتاد، هرچند مثل نهضت تحریم تنباکو یا نهضت مشروطه اونقدر گسترده و مثلا مردم مشارکت کنن اونقدر نبود، ولی چون قرارداد خیلی مهمه، خیلی مهمه، بلکه به مراتب از نهضت تحریم باید بگیم از قرارداد رژیم مهمتر بود، لذا مهم هست که بهش بپردازیم، که خب تقریبا با رهبری مرحوم مدرس این جلوی این قرارداد بسته شد و ادامه پیدا نکرد. میشه حالا حساب کنید دیگه، تقریبا آره آره، یعنی 4-5 سال روی این بذارید، روی این بذارید 919. قرارداد 919 خب یه قرارداد استعماری، یعنی بعد از اینی که حالا این وسط، این رو هم بدونید که باز دوباره این وسط انقلاب اکتبر روسیه اتفاق میفته، 1917 روسیه اتفاق میفته که اینجا روسیه دیگه پاش از ایران میکشه کنار، دیگه روسیه به عنوان استعمار یعنی استعمارگر دوم دیگه پاش از ایران کشیده میشه عقب و شوروی اتفاق میفته، اون نظام کمونیستی شوروی اتفاق میفته، لذا اینجا انگلیسی ها تو قرارداد 1919 تک تنها هستن، یعنی دیگه تنها کسی هستن که تو ایران دارن یک تازی میکنن، لذا قرارداد 1919 تقریبا یه قراردادی بوده که به نتیجهش اگه بخوایم قضاوت کنیم بر اساس نتیجه میتونیم بگیم مستعمر شدن ایران، یعنی کلن ایران تحت الحمایه انگلیس میشد. قراردادی بود که قرار بود مستشارهای نظامی، مستشارهای اقتصادی، کلن ایران تحت مدیریت مستشارهای انگلیسی مدیریت بشه، تقریبا یه تحت الحمایگی اتفاق میافتد که خب این به وقوع نپیوست و مرحوم مدرس در مقابل این ایستاد، تا اینکه بعد از این دیگه زمینه ها به وجود اومد برای روی کار اومدن رضا خان کودتای 1299، اون اوضاع هرج و مرجی که حاکم بر ایران بود باعث شد زمینه فراهم بشه برای روی کار اومدن رضا خان. خب این حالا اجمالا این نقاطی که ما باش سر و کار داریم. صلوات بفرستید. اللهم صل على محمد. نه نه، قرارداد 1919 انقلاب روسیه است، انقلاب اکتبر روسیه است، که البته اینجا ما قرارداد دیگه داشتیم، مثلا قرارداد 1907، مثلا بعد از این ما قرارداد 1907 رو داریم، بعدش قرارداد 1915 رو داریم که اینا موضوعش این بود که روس و انگلیس اومدن ایران رو بین خودشون تقسیم کردن، منطقه نفوذ مشخص کردن. در قرارداد 1907 سه تا منطقه رو مشخص کردن، روسا شمال ایران، انگلیسی‌ها جنوب ایران و یه منطقه میانی رو به عنوان منطقه مرکزی برای خود ایران در نظر گرفتن، بدون اینکه اصلا از ما اجازه بگیرن خودشون اومدن تقسیم کردن بین خودشون. بعدش هم جالبه، بعد از اونم در قرارداد 1915 یعنی جنگ جهانی اول که اتفاق افتاد، بعد یک سال بعد جنگ که دیدن دیگه خب اینجوری که نمیشه مدیریت کرد ایران رو، کلا اون وسط هم برداشتن دیگه، اون منطقه وسط هم برداشتن، گفتن کلا شمال مال روس و جنوب مال انگلیس، چون همین دو تا هم داشتن جنگو مدیریت می‌کردن دیگه علیه آلمان، علیه آلمان و ایتالیا داشتن این جبهه متفقین بودن دیگه، در مقابل جبهه متحدین که آلمان و ایتالیا و عثمانی. لذا اومدن، خب ایران هم قاعدتاً ایران معرکه چیز بود دیگه، معرکه اتحاد بین روس و انگلیس بود دیگه، لذا اومدن کاملا منطقه حائل رو هم برداشتن و یه دست در اختیار خودشون بود. لذا این اتفاقات اونجا هم داریم، آره این موضوعات هم هست. اما خود نهضت مشروطه، اگه اینا رو نوشتید من اینو پاک کنم، خود نهضت مشروطه چه تحولاتی داشت، اینا رو هم من نقاطش رو عرض کنم و بعد بریم وارد تحلیلش. خود نهضت مشروطه یک اصل اتفاق در 1324 بود تقریبا، در 1326 1326 هجری قمری یعنی در واقع میشه بین اینا میشه مشروطه اول، اینجا استبداد صغیر اتفاق میفته، یک سال بعدش 1327 فتح تهران و دیگه از این به بعد مشروطه دوم، اینجا دیگه میشه مشروطه دوم. تقریبا مشروطه دوم رو دیگه ما باید بگیم مشروطه رو مثلا بریم تا نهایتا 1300 مثلا 31، همون تقریبا تاریخ که جنگ جهانی اول اتفاق میفته و مجلس دیگه بسته میشه، تقریبا میشه گفت مشروطه دیگه از بین رفت، یعنی نهضت مشروطه دیگه اون دیگه از فضای نهضت دیگه خارج شد، فقط یه قانون مشروطه مونده بود و خب اون ساختار موند، ساختار مشروطه خب بود. حتی بعد دوره پهلوی هم پهلویان به عنوان بر اساس قانون مشروطه شاه بودند، یعنی شاه مشروطه بودند، لذا ایران از مشروطه کی خارج نشد، ولی دیگه اصلا میشه گفت دیگه اون آرمانهای مشروطه و اون اهداف مشروطه همش زیر سوال رفت دیگه، تقریبا میشه گفت دیگه از این به بعد دیگه فقط یه پوسته ای از مشروطه مونده بود تا اینجا که دیگه میشه مشروطه دوم. اینم نقاطی که تو خود نهضت مشروطه است. خب با این زمینه‌هایی که خدمتون عرض کردیم، بالاخره یک جرقه‌هایی باعث شد که یک نهضت دیگه ای تو ایران اتفاق بیفته. جرقه‌ها خیلی مهم نیستن، مهم اون بستریه که طی مثلا فرض کن چندین سال، چند ده سال در ایران به وجود اومده برای این اتفاق، یه مقدار حالا بالاتر که الان عرض میکنم، یا بسترهایی که طی این 15 سال بین نهضت تحریم تنباکو تا نهضت مشروطه اتفاق افتاده که عرض کردم چه اتفاقاتی افتاد، چه تحولاتی به وجود اومد در مردم، در علما، در استعمار، در استبداد، چه دگرگونی هایی داره اتفاق میفته طی این 15 سال. اما یه بسترهای بلند مدت تری هم داره که بیش از این 15 ساله و اونم باید اون رو قاعدتا برگردونیم به ظهور یک جریانی در ایران به عنوان جریان روشنفکری. جریان روشنفکری اینم یه اتفاق جدیدیه تو ایران اتفاق افتاد، ولی مال 15 سال نیست، مال خیلی قبل‌تره، مال جنگ های ایران روس به بعده. جنگ های ایران روس یعنی 1218 تا 1228 جنگ اوله، بعد بینشون 13 سال فاصله میشه، 1240 اگه اشتباه نکنم 43 تا 1245 هجری قمری، جنگ های ایران و روس. جنگ های بینشون 15 سال شد، نه 13 ساله، پس من اشتباه احتمالا، پس اینو بزنید جنگ دوم رو 1240 مثلا یک بزنید، 40 یا 41. خب اتفاقی که تو جنگ های ایران و روس افتاد که حتما آقای ابوطالب گفتن خدمتون، جنگ های ایران و روس باعث شد که خب یک جریان جدیدی، جریان فرهنگی اجتماعی سیاسی جدید در ایران ظهور پیدا کنه به نام جریان روشنفکری. این یه عامل بسیار تأثیرگذار در نهضت مشروطه بود، یعنی از 1200 مثلا 40-45 دیگه تقریبا میشه گفت این جریان در ایران شکل گرفته، تا 1124 که نهضت مشروطه اتفاق میفته دیگه تقریبا میشه گفت این جریان دیگه خودشو پیدا کرده، جا خودشو پیدا کرده تو ایران. اون زمان دوره جنگ های ایران و روس، اولین مواجهه ها بعد از جنگ ایران و روس، اولین مواجهه های ایرانی ها اقشاری از جامعه ایران با غرب بود. ایران شکست خورده بود. خب طی مذاکرات، طی مذاکرات خود جنگ، ما در قالب فعالیت دیپلماتیک یه عده از سیاستمدارای ما با غرب آشنا شدن. بخیر میرفتن توی مذاکرات، میرفتن کشورهای غربی، میرفتن میومدن. خب اونا تو این جریان مذاکرات هم سعی میکردن که این هم فکر اینا رو هم سعی میکردن بروباین به این هدف که تصمیمات اینا رو تحت تأثیر قرار بدن دیگه، یعنی اینا نفوذ دیگه. ولی این نفوذی که میخواستن مثلا فرض کن توی میرزا ابوالحسن ایلچی مثلا میخواستن داشته باشن، عسکرخان ارومی و ایلچی و اینا که در واقع اولین روشنفکران ایرانی هستن تقریبا، اینا دیپلماتن و تو جریان مذاکرات وارد این فضا شدن و تحت تأثیر تفکرات غربی قرار گرفتن و البته فراماسون شدن اول این اتفاقات، این مواجهه ها و این تأثیرات خب اول تو این قالب اتفاق میفته، بعد که جنگ ها، جنگ به پایان میرسه و مذاکرات حالا تمام میشه، قرارداد ترکمنچای و گلستان و ترکمنچای که اتفاق میفته، خب ایران به عنوان یک کشور بازنده، به عنوان یک کشور مغلوب، قاعدتا خب یه شکست روحی پیدا کرده، شکست ملی در واقع به وجود اومده، یک تخفیف روحی به وجود اومده، لذا به طور طبیعی یک سرفکندگی و یک عقب ماندگی نسبت به غرب حس میشه دیگه. از این به بعد بین رجال ما، بین نخبگان ما، حتی بین مردم ممکنه اجمالاً، مخصوصا مردمی که حالا یه مقداری سرشون به تنشون میارزه، ولی ممکن عوام و ناسی که مثلا خب ارتباطشون با بازار و مسجد و علما و اینا بود، خب اینا نه، اینا خیلی تو اون فضا وارد نمی شدن، اینا همون تو هم فضای دینی خودشون، سنتی خودشون بودن، ولی اونایی که یه مقداری سرگوش رو می جنبید و خلاصه هی می خواستن از اینجا خبردار بشن، اونجا خبردار بشن، اینا کم کم ارتباط می گرفتن با غرب. لذا ما می بینیم اولین ارتباطات بعد از این ارتباطات دیپلماتیک، اولین ارتباطات تو قالب ارتباطات تجاریه، یعنی تاجرای ما بیشتر دارن ارتباط میگیرن با کشورهای غربی و تفکر غربی و تاجرای ما عمدتاً دارن فکر غربی رو منتشر میکنن. اونا رفتن اون اوضاع رو دیدن به هدف تجارت، ولی رفتن اون اوضاع رو دیدن، تحت تاثیر اون اوضاع قرار گرفتن، اومدن دارن به حساب خودشون دیگه روشن فکر شدن، سفرنامه مینویسن، خب نقل میکنن چه اتفاقی افتاد، رفتیم چی دیدیم، چه اتفاقی افتاد، دنیا خیلی تغییر کرده، ما کجای کاریم، ما خیلی عقب مونده هستیم در مقایسه با اونا، ما خوابیم، دنیا بیدار شده، دنیا داره اتفاقات عجیبی درش میفته، ما خوابیم. این حرفایی که در واقع تو این بستر اجتماعی اتفاق میفته توسط قشرهای مختلف، سیاستمدارها، دیپلماتها، تجار، بازرگانان، کسانی که در واقع تو مدارس جدید درس میخوندن، تحصیل کرده های علوم جدید، دارالفنون رفته ها، نمیدونم مدرسه علوم سیاسی رفته ها، کسایی که رفتن خارج از کشور توسط عباس میرزا یا بعدش هم امیرکبیر رفتن که اونجا تحصیلات کنن، برگردن بیان اینجا به درد مملکت بخورن. اینا همه اینا اجمالاً هی داشتن تو فضای غرب با فضای تفکرات غربی خب آشنا می شدن و مروج این فکر می شدند. خب حالا تو زمینش هم وجود داشت، بالاخره ایران خود در یه وضعیت عقب مانده‌ای به سر می برد و وقت مخصوصاً چون هی تحت نفوذ روس و انگلیس بود، این هی این ارق ملی شاید تا یه اندازه ارق ملی هم این رو چی به وجود می آورد که اینا بخوان رشد کنن، بگن ما خب ما باید رشد کنیم، ما باید تقویت بشیم، ما باید عالم بشیم تا از زیر سلطه خارج بشیم. می گفتن ها، ولی عملا این اتفاق نمی افتاد. عملا برعکس، معمولا اینا وقتی نسخه می پیچیدن، این افراد غرب رفته و وابسته به تفکر غربی، معمولا نسخه هایی که می پیچیدن نسخه هاشون استعمار رو پیچیده تر می کرد در ایران، دست استعمار رو بازتر می کرد در ایران. این هم به خاطر این بود که اینا نمی تونستن تفکیک کنن بین مثلا این تفکرات غربی و استعمار. اینا فکر میکردن مثلا فرض کن استعمار، نه استعمار یه چی دیگه ایه، مثلا ما میتونیم با استعمار مقابله کنیم، تفکرات غربی یه چیز دیگه ایه، استعمار یه چی دیگه ایه. ما از تفکرات غربی رو بگیم، علم غربی رو بگیریم، از توانمندی های غربی بتونیم استفاده کنیم، میتونیم مقابل خودشون هم وایسیم. ولی اونا به هر کسی راه نمیدادن، اونا به کسی راه میدادن که زیر بلیط خودشون باشه. اونا قراردادی رو با ما میبستن که موجب پیشرفت ما نمیشد، موجب وابستگی ما میشد، توجه به این موضوع نداشتن. لذا خیلی هاشون اصلا واسطه های این قراردادهای استعماری، واسطه هاشون عمدتا همین روشن فکرها بودن، میرزا ملکم خانه ها و میرزا حسین خان سپه سالار و امثال اینا. بفرمایید. اولا این ریشش به کجا برمیگرده که یعنی چطور شد این اتفاق، این گرایش به وجود اومد؟ ببینید یه بخشش قاعدتا برمیگرده به شرایطی که ما پیدا کردیم بعد از جنگ ایران و روس. پس کردم شرایطش به این بود که بالاخره ما شکست خورده بودیم، عقب ماندگی مشهود شده بود دیگه. یعنی ما قبلش چون ارتباط نگرفته بودیم، یعنی خواه نخواه با غرب برخورد نکرده بودیم، با دنیای جدید برخورد نکرده بودیم، فکر میکردیم خودمونیم و آقای خودمونیم. فکر میکردیم ما چیکارمون به دیگران. حتی گاهی وقتا فکر میکردیم قدر قدرت ترین شاهان ایران شاهان دنیاییم. مثل فتلی شاه خود شاه شاهان مینامید، شاهنشاه، و فکر میکرد که بزرگترین شاه دنیاست. اینجوری فکر میکرد چون هیچ ارتباطی با دنیا نداشت دیگه، اصلا نمیدونست دنیا چه اتفاقی در دنیا داره میفته، چه اتفاقی افتاده. لذا این بی اطلاعی و بی خبری از دنیا یه چیز شایعی بود، چون ما درگیر خودمون بودیم، درگیر مسائل خودمون بودیم. خب تو دوره افشار و زندگی واقعا ما اینقدر درگیر خودمون بودیم که اصلا نمیفهمیدیم تو دنیا در چه اتفاقی میفته. خب این لشکرکشی های نادر، نمیدونم بی ثباتی ها، اون مسائلی که ما تو دوره حکومت این افشار و زندگی داشتیم، خب اصلا اجازه نمیداد که کسی بخواد در واقع حالا به فراتر از خودمونم نگاه کنیم. این اجازه را اصلا به ما نمیداد، درگیر مشکلات خودمون بودیم. بعد جنگ هم که اتفاق افتاد، جنگ های ایران و روس هم که اتفاق افتاد دیگه بدتر، یعنی بیشتر ما رو تو خودمون فرو برد. ولی البته جنگ که اتفاق افتاد، ما یه دفعه مواجه شدیم با یک قدرتی که خیلی تفاوت میکنه با ما. مثلا ما فکر میکردیم پیروز جنگیم، ما راحت میتونیم پیروز بشیم، ما قدرتمندترین کشور دنیا هستیم. بعد یه دفعه مواجه شدیم با روسیه، مواجه شدیم با ابزارهای جنگی مدرن، مواجه شدیم با یک مدیریت پیشرفته جنگی، فرماندهی پیشرفته جنگی، خب اولا شکست خوردیم، بعد تازه متوجه شدیم که ما خیلی عقبیم، خیلی عقبیم، دنیا خیلی فرق کرد. خب این رو نه اینکه علما متوجه نشدن، علما متوجه میشدن دیگه، قاعدتا وقتی این اتفاق میافتاد این مواجهه ها صورت میگرفت، اطلاعات به وجود میومد، علما میفهمیدن که خب خیلی فرق کرده اوضاع. نمیخوام بگم که علما میفهمیدن که ما عقب ماندیم و اونا پیش رفتن. بعضیا میگن که چرا از این مفاهیم عقب ماندیم و پیش رفتن استفاده میکنیم، نه خب نمیخوام از این استفاده کنیم، ولی حداقل علما این متوجه شدن که اوضاع خیلی فرق کرده، کشورهای غربی اتفاقات بزرگی درش افتاده و بر اساس همون قدرت و ثروتی که در دنیا شکل گرفته، در دنیای غرب شکل گرفته، دارن استعمار رو به وجود آوردن.
اما دوره مشروطه است اینا رو برگشتن وقتی داشتن اون مثلا قوانین فرانسه و بلژیک رو برقرارش کنن،
چه مقابله صورت گرفت؟
فقط همون اینا ترک کردن، دیگه واقعا چیز دیگه نبود.
خب البته موضوع فقط اینجا نیست دیگه، ببینید قاعدتا این درگیری ها، این مواجهه ها بین جریان روحانیت و این جریان غربگرایی که داره کم کم شکل میگیره، جوونا رو داره تحت تاثیر قرار میده، زنان رو داره تحت تاثیر قرار میده، مدارس رو داره تحت تاثیر قرار میده، معارف رو داره تحت تاثیر قرار میده، قاعدتا مقابله های صورت گرفته تو این مسیر. خب از جمله بله، من کردن ها و تکفیر کردن ها و احتیاط به خرج دادن ها تو بعضی موضوعات که دست اونا رو باز نمیذاشتن، یعنی مثلا تو مدارس جدید، خب کم کم تو ایران کم کم مدارس قدیم تبدیل شد به مدارس جدید، خب علما یه مقدار مقابله کردن با این موضوع که خب این مدارس جدید رو چه حساب کتابی داره جدید میشه، بعد دیدن مثلا جدید شدنش به اینی که تقریبا یه جورایی داره افکار غربی داره رواج پیدا، مثلا فرض کن آموزش زبان انگلیسی، خب اینا با خودشون میگفتن مثلا یه ایرانی الان چه نیازی به آموزش زبان انگلیسی داره، یا اینکه الان وقتش نیست، الان تو این دوره‌ای که ما با این وضعیت آشفته‌ای داریم، ما این عقب ماندگی داریم، غربیا با این پیشرفت، آموزش زبان انگلیسی یعنی وابسته کردن فکر بچه‌هامون به غرب. خب طبیعی بود که مقداری احتیاط کنن. حالا هرچند که البته ما این مشکل رو بعد همینجوری انگار این مشکل شد اخلاقمون دیگه، یعنی این مشکل همینجوری ادامه پیدا کرد، کما که همه الان هم متاسفانه ما تو زبان انگلیسی ضعیفیم، یعنی الان هم اون چیزی که باید آموزشی که تو این زبان ببینیم که تو این مقطعی که خب دیگه مقطع ضعف ما نیست، نقطه ضعف ما نیست، ولی همچنان این فکر باقی مونده. ولی زمان خودش ممکنه فکر درستی بوده باشه، حالا باید تحلیل کرد و بالاخره اونجا احتیاطای خودش رو نیاز داشت. خب علما اینجور مقابله ها رو انجام میدادن تا رسید به نهضت مشروطه. خب تو نهضت مشروطه، من اول این رو بگم به عنوان حالا به عنوان این عامل بلند مدتی که عرض کردم بگم و بعد وارد بشیم، بعد معلوم میشه که علما چیکار کردن. پس عرض کردیم یه سری بستارها و زمینهایی رو تو این 15 سال بعد از نهضت تحریم تا نهضت مشروطه اتفاق افتاد، یه سری بستارها و زمینهایی هم مال قبل‌تر بود که عرض کردم ظهور جریان روشنفکری بعد از جنگ‌های ایران روس و تبدیل شدن اونا به یک جریان تأثیرگذار، یک جریان فرهنگی که میتونه جامعه رو میتونه موج سواری کنه. حالا من نمیگم که میتونه تریبون جامعه باشه، نه تریبون جامعه نیست، خود روشنفکران گفتن که ما زبان مردم نمیتوانیم باشیم، چون اصلا ما یه جوری فکر میکنیم مردم یه جور دیگه فکر میکنن، ما از یه ادبیات استفاده میکنیم که مردم از یه ادبیات دیگه استفاده میکنن، دغدغه های ما و مسائل ما مسائل مردم نیست، خودشون هم میفهمیدن میدونستن، ولی موج سواری رو خوب بلد بودن، یاد گرفته بودن چجوری موج سواری کنن، موج سواری رو خوب بلد بود. مثلا اگه بخوایم مقایسه کنیم، مثل دوره مثلا مأمون، دوره مأمون در خلافت عباسی، دوره امام رضا علیه السلام، مثلا مأمون یه موج سوار بسیار ماهره، البته عالم هم هست، خیلی هم باسواده، خیلی هم زیرکه، حتی تا این حد اینقدر میتونه موج سواری کنه و قشنگ موج سواری کنه که بعضی از علمای ما فکر میکردن مأمون شیعه است. ما داریم مثلا توی آثاری که مثلا مربوط به مرحوم محمد تقی مجلسی پدر هست، مثلا من دیدم توی یکی از آثار کتاباییشون ایشون نوشته بود مأمون و نمیدونم فلان که شیعه بودند. حالا میشه گفت که بگیم خب مثلا واقعا هم شیعه اسمی بودن، مثلا حالا حالی که میگفت یکی از بزرگان میگفت شیعه امام کش بود، ولی حرفم اینه که مأمون اینقدر زیرک بود که میتونست موج سواری کنه. روشن فکرا هنری که داشتن هنر موج سواری بود، ابزارهایی که در اختیار داشتند، ابزارهای نو و جدیدی که در اختیار داشتن باعث می شد که راحت بتونن موج سواری کنن. مثلا اصلا تو ایران روزنامه رواج نداشت، تو ایران شبنامه رواج نداشت، تو ایران انجمن بازی اصلا رواج نداشت. انجمن تشکیل دادن این تیم ها و انجمن ها و گروه ها اینا رواج نداشت. ولی تو نهضت مشروطه ما یه دفعه مواجه میشیم با یک حجم زیادی از شکل‌گیری روزنامه ها، شبنامه ها، هفته نامه ها، انجمن ها. اینا ببینید اینا یعنی چی؟ اینا ابزارهایی هستن که خیلی سریع میتونن مردم رو سازماندهی کنن و مردم که سازماندهی شدن خوراک بهشون بدن، مردم رو به سمتی که خودشون میخوان جهت بدن. مثل فضای مجازی. چطور ما میگیم فضای مجازی الان چیه؟ فضای مجازی یه ابزاریه که خیلی راحت میتونه موج سواری کنه، میتونه مردم رو شکل بده، اونا رو بیاره تو قالب‌های تحت هدایت و برنامه ریزی شده، جهت دهی فکری کنه، خط فکری بهشون بده، خوراک اطلاعاتی بهشون بده، اونا رو ببره به سمت چی؟ به سمت اهداف خودش. روشن فکرها چون اینها رو در واقع از غرب آموخته بودند، این ابزارهای جدید رو از غرب آموخته بودند، لذا توان بالایی در موج سواری داشتن، لذا تونستن تو نهضت مشروطه تأثیرگذار باشن. این که میگم یک عامل تأثیرگذار جدید در نهضت مشروطه در تاریخ ما به وجود اومد و خب این معادله ها رو تغییر داد دیگه. مثلا این تو نهضت تحریم تنباکو معادله ساده است، یه طرف دستگاه سلطنته، یه طرف روس و انگلیس هن، یه طرف هم مردم و رهبری روحانیت. اما تو نهضت مشروطه یه دفعه می‌بینیم یه عامل جدیدی هم به وجود میاد که این پیاده نظام غربی هاست، پیاده نظام فکری غربی هاست، نمیخوام بگیم پیاده نظام استعماری غربی هاست. همه اینا لزومن حالا شاید اینجور نبود که بگیم پیاده نظام استعماری، ولی پیاده نظام فکری غربی ها بودن. علاوه بر این که همتون تو نهضت مشروطه خب اون اتفاق، اون تفاوت هایی هم که عرض کردم توی استعمار اتفاق میفته، از لایه آشکار به لایه پنهان میره، اون اتفاقات هم این تحولات هم اتفاق. لذا یه مقداری نهضت مشروطه اساسا نهضت یه اوضاع پیچیده ای داره. نه از کردم از قبل دیگه، شما حساب کنید بعد جنگ های رون روز هنوز خودشون رو پیدا نکرده بودن. من میتونم اینو بگم هنوز نهضت، البته یه دلیل دیگه هم داشت، یه دلیلش هم این که بود که اصلا کلا ماهیت اون نهضت ماهیت مذهبی داشت، چون ماهیت مذهبی داشت لذا خیلی اونا میدون نداشتن، یعنی خیلی حرفی برای گفتن نداشتن. علاوه بر این که اصلا واقعا هنوز خودشون پیدا نکرده بودن. حتی میتونیم بگیم اونجا اصلا گروه بندی مثلا هنوز نتونسته بودن ابزارهای خودشون رو به دست بیارن، هنوز با جامعه ارتباط نگرفته بودن، اونقدر نتونسته بودن فکر خودشون رو گسترش بدن، هنوز این اتفاقا نیفتاده بود. لذا خب تو نهضت مشروطه نه، این خب این تجربه به وجود اومده، این سازماندهی شکل گرفته و اونا تونستن در واقع اوضاع ایران رو رصد کنن، مردم ایران رو بشناسن، چجوری میتونن سوار بر این موج بشن. مثلا یکی از چیزهایی که یه ابزار خیلی کارایی که به دست جریان روشنفکری افتاد برای موج سواری و بتونن مردم رو در اختیار خودشون بگیرن و رهبری کنن، سوء استفاده از در واقع چیهای مذهبی، یعنی از آموزه های مذهبی، از جایگاه ها، از اشخاص مذهبی سوء استفاده کردن، یعنی تو مشروطه اتفاق میافته. کلبته این پیشبینیه، این همون پیشبینیه میرزا شیرازیه که میفرماد که در واقع من نگرانیم از اینه که نقطه ثقل قدرت تشیع دیگه شناخته شد برای استعمار. تو نهضت مشروطه کاملا روشن شد که این نقطه ثقل چجوری روش برنامه‌ریزی کردن. لذا میبینیم روشن فکرها به عنوان یه آدم های خیرخواه، به عنوان یه آدم هایی که دلسوز ایران هستن، میان تو این اوضاع اوضاع رو به دست میگیرن و از ابزارهای مذهبی هم استفاده میکنن به نفع خودشون، از جایگاه آخوند خراسانی هم به نفع خودشون استفاده میکنن، از فتوای آخوند خراسانی هم به نفع خودشون استفاده میکنن. یعنی کاملا معلومه جامعه رو رصد کردن، جامعه رو شناختن که چجوری میشه موج سواری کرد. هرچند که هنوز ادبیات ارتباطگیری با مردم رو ندارن، یعنی هنوز ادبیاتشون ادبیات روشنفکریه، هنوز در واقع جایگاه اجتماعی به اون معنا که اونا رو به عنوان یک جایگاه اجتماعی خاص براشون تعریف کنن تعریف نشده. به تعبیر این مهدی ملکزاده تو تاریخ انقلاب مشروطیتش میگه که روشنفکران مثل مردم به روشنفکران مثل جزامی نگاه میکردن، از شو فرار میکردن، یا بهشون میگفتن اینا فوکلین، سوسولن. یعنی چیزی که مثلا الان تقریبا این مردم اینجوری باشون فکر کردن، مثلا اینا کیان دیگه، اینا مثلا آدمای بی ارزش تلقی میکردن اینا رو. ولی اینا هم اینا میبینیم خیلی راحت میان از ابزارهای سازماندهی اجتماعی استفاده میکنن، سوار بر موج نهضت مشروطه میشن. که حالا این موج نهضت مشروطه چی بود و چجوری اتفاق افتاد، یعنی ما نکته دومی که میخوام خدمتتون عرض کنم که حالا احتمالاً میره جلسه بعد، آره میره جلسه بعد، اینی که چه موجی راه افتاد و چه سیلی به راه افتاد که اونا اومدن سوار شدن و استفاده کردن. این موجی که راه افتاد و این سیلی که من معتقدم که راه افتاد، این سیلی بود، موجی بود که جریان روحانیت راه انداخت با زمینه‌هایی که از نهضت مشروطه تو این 15 سال محقق شده بود، بسترها فراهم شده بود برای اینکه جریان روحانیت یه موج جدیدی را بندازه علیه دستگاه سلطنت، و یا به عبارتی بگیم یه قدم دیگه‌ای برداره تو مسیر چی؟ تو مسیر پیشرفتن به اینکه اوضاع رو بیشتر به دست بگیرند. ولی چی شد که اون موج سواری صورت گرفت؟ اون تحلیل خودش رو نیاز داره. خب هدیه به پیشگاه مقدس امام زمان ارواح الله الفدا، صلواتی خطر الله اللهم صل علی محمد و علی محمد.